أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ويومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. خدمت عزيزان وسروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه جعفریه رو بحث میکنیم. دیروز بازگو شد که از زبان جمع و جماعتی حضرت حق فرمود و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. نیست مگر حیات همین حیات دنیوی، میمیریم و زنده میشویم، زنده میشویم و میمیریم و ما رو به هلاکت نمی رساند، از میان نمی برد مگر دهر و روزگار، عامل دیگری وجود ندارد. توضیح داده شد خدمت دوستان عزیز که نگاه به انسان به لحاظ آیندهی که بشری دارد سه نقطه نظر و سه دیدگاه بوده است. از دیرباز ادهی منتها و آخرین بخش فکرشون که بیش از این دیگر یاری نمی کرد و مساعدت نمی کرد همین بود که مجموعه زندگی و حیات انسان رو منحصر به همین حیات دنیوی ببینن با تمام اون لوازمی که دارد، متعلقاتی که دارد. ذالک مبلغهم من العلم، بیش از این دیگه هم توان فکری نداشتن، پذیرش نداشتن، احتمال نمی دادن، باور نمی کردن. گروه دومی نه معتقد بودن که این بشر ولو این که همین حیات رو دارد اما نه این که در حال از میان برود با مرگ، بلکه جسم فانی است اما روح باقی است. این رو پذیرفته بودن بهایت در یک فضای بسته و یک سیکل معیوبی این حرکت رو میپذیرفتن که این بشر میرود و میاد، میرود و میاد، هر لحظه به شکلی متعیار در آمد، گه دیر و جوان شد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباس دیگر و میار در آمد. این انسان میرود باز با کالبدی دیگر و با لباسی دیگر و با شخصی دیگر زندگی آغاز میکنه که همون مکتب تناسخ است و قاعده و بحث نفس که اشکال ضعیفتر هم قائل داشته است و راقنا آن ممکنه گوینده نداشته باشد، اما در گذشته حتی مسخ، فسخ، رسخ، این که روح در حیوان وارد شود، در گیاه وارد شود، در سنگ و چوب هم وارد شود، صاحبان فکر داشته است این بحث. اما خط سوم این که نه، حیات دنیا حیات مقدمی است، از این مقدمه انسان به سوی ذل مقدمه می روند، این یه حیاتی است که انسان در این دنیا مجهز می شود، اون داده هایی که خداوند به او داده است تکمیل می کند، شکوفا می کند، به منصه ظهور می گذارد، بهره های لازمش رو می گیرد، اونگاه از این خاکتان بار خودش می بندد، بال بکشا و سفید از شجر طوبا زن حیف باشد، چون تو مرقی تأثیر قفصی پس رو می گوشاید و به منزلگاه جاودانگیش روج بکنه. این تعلیم انبیاء الهی بود که نقطه که مقابل اون با خط قبلی ایستاد. این آیه که از کردم خدمت عزیزان به هر دو محمل و دو نظریه قبل قابل انطباق است که دیروز اشاره کردیم. اینها میگویند الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا، میمیریم و زنده میشویم و ما یهلکنا الا الدهر و ما را از میان نمیبرد مگر دهر. و گفتیم دهر معنایی ندارد، فلک یا روزگار یا چرخ گردون یا آسمان نه بلایی بر سر کس آورده است نمی آورد. گاه در میان پاره‌ای از گذشتگان و اباطیل گذشته بودند که برای فلک قائل به تعقل بودند، می گفتند فرق و التیام ندارد، پاره نمی شود، چنین و چنان نمی شود. یه ریشه‌های تفکراتی بوده است که اینها هم از میراث‌های حکمت دیرینه و کهن یونان قدیم است، که یونانیان که این تفکری رو داشتن، فلاسفه دیرینشون و باستانی اونها. اما می دانیم که دهر مفهوم خارجی ندارد و آسمان و زمین بارها فرمود له ملک السماوات والارض، آسمان و زمین ملک خداست، اینها تدبیر نمی کنند، اینها تدبیر نمی دن. آسمان کسی رو خونجگر نمی کند که آسمان پاکه یا تا چند کنی خونجگرم آسوا آسیاوار همین چرخ زمین گرد سرم. این آسمان به دل کسی خون می کند، نه مریخ و نه مشتری و نه خورشید، نه فلک، نه چرخ دوار و چرخ گردون، که چرخ بازیگر از این باطری که ها بسیار دارد. اینها شعر است، اینها واقعیت های خارجی نیست. فإن الدهر هو الله، ده خداست، روزگار خداست، خداوند سبحان است که تدبیر و تغییر می دهد، نه دیگر کس و دیگر چیز. خب مطالب گفتیم خدمت عزیزان و فرمود حضرت باری تعالی و حضرت تطلا علیه ما یاتنا بیرات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتو به آبائنا ان کنتم صادقین. و حضرت تطلا علیه ما یاتنا بیرات ما کان حجتهم الا ان قالوا اتو. هنگام که تلاوت می شود در ایشان آیات بینات ما کان حجتهم، وقتی که اینها آیات الهی را این منکرین معاد و احیانا حتی منکرین مبدع، هنگامی که این آیات الهی را می شنوند و بر اینها عرضه می شود جوابی ندارند. وقتی که می خواهند بگویند به پیغمبر که ما اعتقاد به معاد می آوریم، قرآن می گه بگو که اگر راست می گویی پدران ما برگردند، اگر پدران ما برگشتند و خبر از اون عالم دادن اونگاه ما میپذیریم، اینا رو زنده شون کن اونگاه ما میپذیریم. بگو پدر من بیاید. قالوا اتوا آبائنا ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. آخرین سخن دیروز ما این بود که نوع این معجزات رو معجزات اقتراحیه میگویند. انبیاء الهی دکان باز نکردن که معجزه بفروشند و بخرند. پیامبران الهی اگر معجزه می آورند از خود اینها نیست، در پس آینه توتی صفت انداشتند. انتخاب اعجاز در کار نبوت با خداست نه با نبی. پیغمبر عرضه می کند اعجاز را، به الله انتخاب معجزه نمی کند. معجزه به دست پیامبران نیست، به اذن الله هست. خداوند سبحان اجازه اظهار معجزه می دهد، به انتخاب معجزه می کند. و به انتخاب مردم هم نیست که چه چیزی رو انتخاب کنن، خداست که تعیین می کند. هر پیامبری برای اثبات حقانیت خود نیاز به چه حجت و بینه ای دارد که از اون شما تعبیر به معجزه می کنید. اصلا معجزه صفتی است که موصوف اون محذوف است، یعنی آیتون معجزه، یعنی آیتی که به عجز وادار می کند و تسلیم می کند مخالفان و مقابلان رو. مثلا نوعی از آیات الهی است و معجزاتی است که مردم طلب می کردند در طول تاریخ، یعنی خواسته های خودشون رو از انبیا می خواستند. اینا مشکلات اقتصادیشون رو گاه از پیامبران می خواستند، گاه بعض از معضلات اجتماعیشون رو از انبیا که برای این مسائل نیامده بودند. پیامبران نیومده بودند که رونق به بازار اقتصاد جامعه بدن، توسعه اقتصادی به ارمغان بیاورن، ولو این چه در دل خود دیانت و شریعت هنگامی که زندگی سالم باشد بار اقتصادی اون هم قوی می شود. هنگامی که گامه ها رو در بهره برداری از نعمت های خداوند انسان ها اصولی بردارند و تضییع نعمت خدا نکنند و شکر نعم الهی به جا بیاورند، یقین بدانید شکر نعمت برابر است با توسعه نعمت، یعنی اقتصاد وافر، یعنی اقتصاد درخشان. ولی این شکرتم لعزیدنکم به یزی معنا میدهند، این هم معانیست که برای وجود دارد. اگر شکر باشد میشد اقتصاد بهینه، نعمت فزون میشود، مال افزون میگردد و عطای خداوند وافر میشود. اما در این حال انبیا نیومدن برای اینکه مردم خواسته ها مطرح کنن، اینها زود براشون عرضه کنن، و مضافاً اون کسانی که چنین خواسته هایی مطرح میکردن، اگر بگویی این کوه طلا شود، اگر بگویی از سر اون کوه آب بیاید، اگر بگویید ملائکه بیایند اینجا بنشینند سخنرانی کنند، این خواسته هایی که داشتن که یادت طول تاریخ، اینها کسانی بودن که اهل ایمان آوردن نبودن. به اینا میگن معجزات اغتراقیه. اینا از باب لجبازی بود، اینا از باب ایزا و اذیت بود که این مگس عرضه سیمرغ عرضه سیمرغ نجربلیه بسوس عرض خود میبری و زحمت ما میدانی. اینها دشواری میخواستن در کار انبیا وارد کنند. اینا نمونه هاش هم انبیا گاه موردی نشون دادن، که نمونه اون دیروز از نبی مکرم در نهج البلاغه با زبان امیر المؤمنین در آمدن درخت نزد پیغمبر و گفتار مکیان و قرشیان بازگو کردن و مطرح شد. اما اون جوابی که حضرت باری تعالی میدهد اینه، جواب اصولی که در باب و ما جهل کنه الا دهر نیست، بلکه خداست که ایجاب میکند این آورد نمیبرد، این است. قل الله، خداوند خطاب میکند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد یا رسول الله بگو قل الله یحییکم، خدا زندتون میکند، حیات رو خدا میدهد، ثم یمیتکم، اونگاه میگیرد از شما حیات و منتقلتون میکند، ثم یجمعکم الی یوم القیامه، بعد شما رو جمع میکند، همه شما را در عالم کلام اون یوم القیامت است که لا ریب فیه، و هیچ ریبی در اون وجود ندارد. قدم به قدم بحث رو تقدیم میکنید. پاسخ خداوند این است، قل الله یحییکم، شما میگویید که و ما یهلکنا الا الدهر، نموت و نحیا میگویید، میگویید پدرانتون میآیند. این جمله است در یکی از مواردی که اتحاد بسیار خوبی بین علم و تجربه حاصل میشود و درس میدهد اینجاست. که میخوان ادهی از بزرگان محققین مخترعین مکتشفین به یه واقعیتهایی دست پیدا کنن، یه چیزی اصولی رو اختراع کنن، کشف کنن، پرده از رازی بردارن برای دیگران. اینها دست میزنن به استقرار، این طرف میرن اون طرف میرن، در طبیعت جستجو میکنن، نمونه فکر خودشون رو در طبیعت شناسایی میکنن، اون مصداق موجود خارجی رو در ذهن خودشون باز میکنن، تشریح میکنن، میگشاین، اونگاه بر اساس اون به یه دستاورد مهمی دست پیدا میکنن. ببینید اصلا رشد دانش پزشکی در خیلی از مسائل مگر به غیر از همین است؟ اینی که موشها موجودات آزمایشگاهی بشرن، بشر چه میکنن با موشها و خیلی از حیوانات؟ واقعیت های موجود وجود اینها رو کشف میکنن، اونگاه در بدن خودش تجربه میکنن و استفاده میکنن. یعنی یه پیوند مبارکی بین دانش، علم و تجربه دست میدهد. یافتن، جستن، اونگاه این جستنی ها رو با دانستنی های ذهنی التیام دادن، پیوند دادن به حقیقت نوینی را برای بشر عرضه کردن و مطرح کردن. این شیوه ایست که خداوند در قرآن عرضه می کند و مطرح می کند. دیدید باز هم عرض می کنم به بیان دیگر برای بعضی از دوستان نوجوان جوانم، گاه وقتی یه معلم، گاه وقتی یه معلم تو کلاس خودش میخواد به بچه ها بگه که میشه در این شرایط هم درس خوند، در همین شرایط هم میتوان به جایی رسید، در همین شرایط هم میتوان کار نمونه کرد، در همین شرایط هم میتوان استعداد رو نشان داد، دل سر و افسرده نبود. دستتون میگیرم نمونه ها به شما نشان میدهد، میگه ببین این هم کلاسی شماست، این شرایط اقتصادی را دارد، این وضعیت خانوادگی را دارد، اما این کار کردن اونه، این استعداد اونه، این هم تو همین فضایی که شما نفس میکشید تنفس میکنند، با همین زندگی، با شرایط پایین تر از شما از جهت اقتصادی، اما ببینید به کجا میرسد، چگونه درس میکنند، چگونه شکوفا میشوند. این یعنی چی؟ این نشان دادن ها به ما، این چه خصوصیتی دارد؟ گاه شما خودتون مثال میزنید، آقا شما میگید در این بازار نمیشه سالم زندگی کرد، نمیشه سالم تجارت کرد، والله کید شیطان است. این شیطان الغا میکند به نفوس انسان ها که در این بازار نمیتوان سالم زندگی کنند، اگر سالم زندگی کنی گناه رفته است. یعنی خداوند در صدق نجات قرار نداده است، خداوند راستی رو منتهی به هلاکت کرده است، عوض شده قانون خدا؟ آیا خداوند تغییر موضع داده در بندگانش در عصر ما و شما؟ آیا گفتار پیغمبر امروز باطل است که نجات و صدق شما اندل هلاکت میشه؟ برای که اصلاح این معنا بکنه دست به شما میگیرد، میگه آقا این کاسب این تاجر بودی، بینید دفترش رو خوانید، فرزندش رو خوانید، حساب و کارش ببینید، آیا ببینید در کار این دزدیست، رباست، خیانت است، قشست، چیست؟ آیا نگاه کنید ببینید، تسخیر میکنید، میپذیرید که میتونه درست عمل کند انسان در این شرایط اگر بخواهد، اگر ملتزم باشد به شرایط. این نمونه، این چنینی برخورد کردن، نمونه دادن، مشاهدات رو به کمک علم آوردن، یک کاریست که خداوند در اصل وجود ما اثبات توحید، اثبات معاد، اثبات نبوت این کار رو انجام میدهد. الان نمونهش میبینید و این تابع همان قاعده کلیست که عرب میگوید عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، بهترین دلیل بر این که یه چیزی ممکن است بشود آن است که شده است. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. قل الله یحییکم، میگویید کی زنده میکند، کی میتواند زنده کند انسانها را و وجود را و هستی را و اعاده معدوم کند، مجدد زنده کند انسانها را. قل الله یحییکم، بگو خداوند این کار را یک بار دیگر انجام داده است. قل الله یحییکم، به نمونه ارجاع داده میشند انسانها، بگو خدا خودتون را زنده کرده است. این حدیده آفرینش الهی و هستی خودش دلیل برای این که خداوند سبحان این عمل رو انجام داده است. این موجودیت خارجی اثبات قدرت و عظمت و اثبات حقانیت این عمل توسط خداوند سبحان می کند. به خودتون نگاه کنید، معاد رو ببینید. به خودتون نگاه کنید، توحید رو ببینید. به خودتون نگاه کنید، تصف نبوت رو ببینید. به خودتون بنگرید، خواهید دید این که بارها میبینید ما رو ارجاع به نفس ما میدهند، اینی که بارها به ما گفتن که وفی انفسکم، ببین تو وجود خودتون دنبال خیلی از مسائل باشید، از بیرون دنبالش نباشید، در بیرون خودتون هم میتونید پیدا کنید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، آیات ما هم آفاقی است، هم انفسی است، هم در درون است، هم در برون است. یکی از اسرار قضیه همین است. بگو خدا شما رو زنده کرده است. در عدم بودیم مسئول وجود، تا محبت پرده ما را زدود. کیفت فرونه بالله و کنتم انواتن فاحیاکم، کیفت فرونه بالله، چگونه کفر می‌ورزید، کنتم انواتن، در معدومات بودید، در تیرگی عدم بودید، خداوند سبحان احیاکم، زندتون کرد، ایجادتون کرد، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم الیه ترجعون، میرید میاد و اینها دست و دوست و صنع اوست. عدم و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، اون خدایی که شما را از عدم آفریده است، از هیچ آفریده است، از یک جزء کوچکی اسپرماتوزوئید کوچک که با این عبور مادر تلقیق شده است، که میلیون ها اون بیخته شده است، یه دانه اون انتخاب گری شده است و قشاع رو شکافته است، وارد تخمک شده و این لقاح شکل گرفته است، اون خدایی که خلق به انسان من علقه است، می تواند این موجود را اگر بخواهد، و هو بكل خلق علیم، اگر بخواهد هزار بار می سازد و ایجاد می کند و احداث می کند. یعنی خداوند میاد ذهن ما رو به واقعیت های موجود ارجاع می دهد، علم و تجربه، علم و مشاهده با هم قرین می شود و اثبات قدرت و صنع و حقانیت معاد می کند و توحید می کند. خدا زنده کن کرده است، ثم یمیت کن، و همین خداوند نمیراند. گرفتن روح هم دست اوست، اتمام عمر هم دست اوست، انتقال هم به دست و فرمان اوست. ثم یجمع و کن الاجوم القیامه، همین خدایی که این پروژه عظیم خلق و آفرینش دنیایی را اجرا کرده است، پروژه خلق دوم را هم خدا اجرا میکند. و لقد علمتم النشأة الاولى، شما دیدید که زیبا خداوند، دیدید شما این نشعه، نشعه یعنی پدیده نو و بی سابقه. عزیزان یه چیزی وقتی سابقه نداره میشه نشعه. گاه مکرر گفتن این جمله رو، گاه بحث انشاءه. اینو دوستان میدونید که تو فرض بفرمایید یکی از درسایی که شیوه اجرا اون در نظام آموزشی ما مثل خیلی چیزهای ما غلط هست، درس انشاءه. اصلا خود انشاء یعنی آفرینش نو، یعنی در درس انشاء بحث به کار بستن خلاقیت و استعداد بچه هاست. خدا رحمت کند اون سید آل قلم را، چیزهایی داشت جلال آل قلم در این باب، نکاتی رو در درس انشاء می گفت و یه طرح‌های نوعی داشت. درس انشاء مال خلاقیت ایجاد کردن در دانش آموز است. در متعلن است. اما درس انشاء کلاس های ما این است که علم بهتر است یا ثروت. اینا چیزی بیان بنویسن بعد بیان تونتون سر کلاس بخونن، معلمم کارهای باقی مانده قبلش رو حسابای بانکیشو بنویسه، یاد بده بگه آفرین خوب بود یا بد بود، بچه‌ها هم چرت بزنن سر کلاس. هیچ چیزی توش نیست جز ملال و تکرار. اما انشاء خودش این نوآوری و خلاقیت درس انشاء بوده که این چیزی باشد و فلسفه اون این بوده است. حالا نشأه یعنی چیز نو و تازه و بدی. لقد علمتم النشأة الأولى، شما اون نشأه نوی اولتون رو دیدید. زندگی و حیات شما یه پدیده نو بود، سابقه نداشت. خداوند شما رو ایجاد کرد. فلولا تذکرون، آیا متذکر نمیشید که اون خدا میتواند انشاء دیگر هم بکند و باز مجدد شما را به صحنه وجود بیاورد؟ هنگامی که از عدم آورد شما را خداوند سبحان، این صورت و این شکل و این تیپ و این اندازه و محدوده را نداشتید. اما الان که خداوند بخواهد شما را مجدد زنده کند، هم شکلتون معلومه، هم رنگ چشمتون معلومه، هم رنگ موی شما معلوم است، هم مقدار ماکسب شخصیتی شما معلوم است. در اساس همین الگوی موجود زنده می شدید. ایحسب الانسان، آیا انسان گمان می کند که ما نمی توانیم؟ بلا قادرین علی ان نسبی بدانه. الان می تونیم کاملا وجود شما را بر اساس اعمالی که بودید زندگی کنید، حتی نسبی بدانه. دو انسان در روی زمین پیدا نمی شدند که علائم سر انگشتانشون با هم چی باشه؟ یکی باشه. لذا هنوز که هنوز است در دنیا و در نظام های پلیسی، باز هم از برای تشخیص هویت، باز هم در خیلی از مسائل و جرم شناسی و کریمینولوژی از آثار سرانگشتان استفاده می شود. چون سرانگشتان دو کس یکی نیست. بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، همین سرانگشتانتون رو هم در قیامت درست حسابی تحلیلتون می دهیم. همین ها رو هم پابرجا می کنیم. دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. ثم یمیتکم ثم یجمعکم، خداوند بعد شما رو جمع می کند. یجمعکم الی یوم القیامه. از اسامی قیامت در قرآن کریم عظیم است، یکی منجم است. یجمعکم الی یوم القیامه اصلا از اسامی جمع به یه نعم میاد. یوم تفریق است، یوم الفرق است. در دنیا اصل فراق حاکمه، هر چیزی را که ببینید به فراق منتهی می شود. جدایی در دنیا اصل است، هر محبتی پایان اون جدایی است، هر پیوندی پایان اون فراق است. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، که سنگ مویتی زد وقت وداع یاران. در دنیا همیشه این چنین است، لکل شمال من سبیلین فرقتان. وقتی که این والدین فرزندانشون تازه میرسن به یه رشد فکری، عقلی، بلوغ اجتماعی، توانمندی اقتصادی، حالا می توانن کمک به این والدین باشن، حالا می توانن یه قدری با فکر بهتری که دارن، با آرامشی که بیشتری دارن، خدماتی رو عرضه کنن به والدین. اما دیگه اینجا جایی است فقط نوبی فیکن به رحیل، اینجا دیگه جایی رفتن از جایی ماندن والدین نیست. فراق و جدایی به همین جهت قضیه، نمیشه اینها با هم وصل داشته باشن. فراق دارن، جدایی دارن. در دنیا بین نعمت‌هایی که ما داریم و ما جدایی طارئ ایجاد می‌کند. خب این جوانی و این قدرت و این توانایی و این نشاط فکری، عرض به خدمتتون می‌بینید این ذهن مستعد یه غزل رو برمی‌داره می‌خونه، دو نفر بعد شروع می‌کنند به خواندن از صفر. دیدید ماشاءالله کامپیوتر ذهنی عجب تمیز، اما همین ذهن و بزرگوار کارش به اونجا می‌کشد که اسم فرزندانش رو هم فراموش می‌کنه. جدایی حاصل می‌شه، فراق حاصل می شود بین نعمت و صاحب نعمت. در دنیا یک قوارد عجیب و پیچیده حاکم است، مبنای اون بر مفارقت از دنیا، اما مبنای قیامت بر جمع است. لذا قیامت یوم الجمع. در اونجا بین حبیب و محبوب، من احب شیئا حشره الله معه. این حدیث رو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، اگر نمی بود فردا رحلت نبی مکرم اسلام و شام شام رحلت نبی مکرم و صبح جمعه نمی بود، عرضه می کردم، تکرار نمی کردم سخن. به وقتی که اومد اون مرد سوال کرد از رسول خدا که یا رسول الله متى قیام الساعة، قیامت کی است؟ پیغمبر دارن نماز می بندن. یه نگاهش کردن فرمودن حضرت السلام نماز حاضر، وقت نماز است. الله اکبر، نماز رو ایستادن. نماز تمام شد، صفوف جماعت هنوز به هم نخورده است. پیغمبر برگشتن ایستادن، عین سائل. اونی که سوال کرد کجا رفت؟ آقا ما بودیم، ما سوال کردیم و مثال رو تکرار کنیم، گفت متا قیام الساعه، قیامت کی برپا میشه. سریعا بدون معطلی نبی رحمت فرمود ما اعددت له، قیامت فرداست، پس فردا، صد سال، هزار سال، صد هزار سال، قیامت خواهد آمد. چی داری برای قیامت؟ تعجله آن میکنی؟ چه برای قیامت مهیا کرده ای؟ ما اعددت له، چی داری عرضه کنی در قیامت؟ منصفانه نگاهی به پیغمبر گفت، گفت نگاه کرد و گفت یا رسول الله ما اعدد تو سلامتن کسیره فلا سیامن کسیره. میگه همسر نماز و روزه دارم تمام دیانت دلیل داری دارم کن پیش حلق لعن کرو کنیم خدا رو دوست این خدا را هم دو بشنخم یا رسول الله محبت تو رو در دل خودم خانه داده هم فرزش چون هم در روی نوارم بیان زیبایی که این مرد عرب دارد و این عرابی دارد. اگرم بفهم بودن من هم بشارتی به تو میدم، بشارتی دادم که امیر المومنین تو نهج البلاغه میگه، میگه من ندیدم هیچ روز یاران پیغمبر مثل اون روز شادمان و سرخوش باشن. خیلی شاد شدن یاران پیغمبر. یا رسول الله ما هم شادمان میشنیم. جمله پیغمبر این بود و اونه پس من هم به تو بشارت میدم که این المرعه نعمل احب فا این المرعه نعمل احب. من هم به تو بشارت میدم که فردای قیامت انسان با محبوب خیش قرین و جلیس می شود. اگر تو واقعا دل بسته من پیغمبری فردا واقعا از این کنم که خب به هر حال چه انگیزه ای بوده است که از روز اول محرم عشق تو می کشاه اومدن شهر به شهر کو یا آبا عبدالله. مگر این مردم انگیزه دیگه دارن که از این مجلس برا نام رفتن، برا نام رفتن، برا خوشنامی رفتن، برا زهد ریایی رفتن؟ آیا برای این مسائل بود از اینجا اونجا نشستن؟ خاک در سر اون نوان و مالی که کسی بخواهد حسین فاطمه رو با اون قیاس کنه؟ این بوده اصلا خیلی نلمر تنه همان احب این یک معاکن این در دلش خوابیده است. خدا من جمع می کند بین این حبیب و محبوب، جمع می کند بین این دوستی ها و مودت ها و محبت ها. خدا رو بده فردای بین عز و معمول، بین عامل و حساله بلایی به شوش بگیم و روی دیگه هم از اون لقفلت نکنیم. آن سرط این بود، یعنی فقط سالتا حرفی جدید یه کاری کردید، فراموش کردید خودتون هستن. وقتی ما خود بودی که از من چه یاد رو گفتم شما این کار رو کردید، نه استغفر الله ما چه این کار کردید. اعمال انسان از انسان در دنیا جدا می شود. چه برمیگرده این پرنده ها بر بام می نشینند؟ فردای قیامت در میگه به رساله ما می نشینیم، میشه یوم از خدمتون فرم من یجمع و کن، جمع میکنه خدا بین عمل و بین عامل، بین حبیب و محبوب. تمام قیامت عالم جمع است، این اجتماعات و تجمعات در اونجا و از همه مهمتر جمعنا و کن و الاولین. ببینید دوستان عزیز، امتهای گذشته اومدن و رفتن اما قیامت نداشتن. یعنی از حضرت آدم علی نبینا تا خاتم تا پیغمبر ما تمام انسان ها الان در برزخند، هیچ کدوم قیامت نداشتن. امت موسی قیامت نداشتن، امت عیسی قیامت نداشتن. اون قیامت الکبرا، اون قیامت الکبرا این که خداوند سبحان میگوید اون محقق نشده. اون روزیست که یوم یجمعکم لیوم الجمع، اون روزیست که جمعناکم للاولین، همه میان جمع میشن و شما خواهید دید ابراهیم را، خواهید دید موسی را، عیسی را، امت اونها را، همه جمع میشن. یه اجتماع عظیم این چنین میشه همون قیامت کبرا. یوم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. یوم القیامه را گاه توضیح دادن خدمت عزیزان، یوم القیامه ما قیامی داریم و قیامتی داریم، قیامی داریم و قیامتی داریم. تکرار سخن است. وقتی یه چیزی از جا بلند میشه، الان شما عادتتون اینه وقتی میخواید بلند شید صبح برای نماز صبح تو میخواید برای کارتون بلند شید، یک مرتبه ضربتی کمتر بلند میشید. توصیه هم نمیشه این کار رو بکنید، از جهت روانی خوب نیست، انسان لطمه میخوره، صدمه میخوره، مثل اینکه ناگهانی تلفن زنگ میزنه میپرید از خواب. بچه رعشه میدارید داریم و قیامتی داریم. تکرار سخن است. وقتی یه کسی از جا بلند میشه، الان شما عادتتون اینه وقتی میخواید بلند شید صبح برای نماز صبح تو میخواید برای کارتون بلند شید، یک مرتبه ضربتی کمتر بلند میشید. توصیه هم نمیشه این کار رو بکنید، از جهت روانی خوب نیست، انسان لطمه میخوره، صدمه میخوره، مثل اینکه ناگهانی تلفن زنگ میزنه میپرید از خواب، بچه رنشه میدارید، چه استرابی بر بهتون دست میده، توصیه نمیشه. وقتی از خواب برمیخیزید میگن بنشینید کمی که آسودگی بگیرید، بعد اونگاه برخیزید. این خوبه، این ایستگاه بین راه، این شیوه بلند شدن نامان قیام است. اما اگر شما یک باره یک بانگی بزنن، یک سیهی فریادی بپرید از جاتون، چی بود این صدا؟ این رو قیامت میگویم، این قیام نیست. یعنی معادل پارسیش ممکنه وقتی کسی خیز میکند این مرتبه، یعنی بدون اینکه بنشینه راست خیز میکنه، بعد میشه چی؟ میشه رستاخیز. راست خیز رستاخیز میشود، این شیء یوم القیامه. عالم قیامت مثل دنیا نیست که وقتی خدا ما را صدا بزنند بگیم چشم میاییم، مثلا بنشینیم، خستگی بگیریم، بعد اگه دلمون خواست بعد از 40 سالگی بریم مثلا طرف خدا بگیم اگر این کارامون انجام بدیم بعد میاییم انشاءالله، دیر نمیشه، فرصت باقیست. در قیامت یوم القیامه، یعنی وقتی خدا صدا میزنه بگه کسی معطل نمیکن، چون اونجا حجابی نیست، میبینن قدرت خدا را، میبینن تمام الهی را، جلال و سطلت الهی را دیده میشه اونجا، عیان میبینن، فاش میبینن، آشکار میبینن. بزن دیگه اونجا کسی معطل نمی کنن. یوم القیامه اینها یتبعون الدار این لا درجله یوم یناد المناد من مکان قریب. اینها منادی حق رو تمام انسان ها لبیک میگوید و در صحنه حاضر میشه. فرمود یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیه. اینها نکته داره، من اگر بیستم باز هم بیشتر میشه، اما بنا اینه که برحال در تاروز پایانی محتل سوره شریفه رو تمام کنیم. قدرت عزیزان الی یوم القیامت لا ریب فیه، اینها خداوند سبحان جمعتون می کند به یوم القیامتی که لا ریب فیه، ریب در اون نیست، ریب در اون نیست. اشاره در همین سوره داشتیم خدمت عزیزان به نامی. ببینید ما گاهی شک داریم، گاهی ریب داریم، این رو با هم نباید چی بدانیم. شک و ریب در قرآن فرق دارند، اینها با هم. ریب معنایی دارد، شک معنای دیگری دارد. شک چیز بدی نیست، یعنی رابطه ریب و شک اینه که شک عام است، ریب خاص است. هر ریبی شک هست، اما هر شکی ریب نیست، اینها با هم فرق دارن. خود شک ما نهی نشدیم از شک، کسی ما نگفت از سرستان شک نکنید، نه اتفاقا توصیه شده است. بزرگان به ما گفتن در خیلی از مسائل اگر شک نکنید به جایی نمیرسید. اگر انسان بر همون باورهای تلقینی پدر و مادر خودش در اسلام شناسنامه‌ای خودش بدون هیچ شکی و تحقیقی سیر کند، بعد کافیست یک کسی یک شبهه بهش وارد کنه، یک تکانش بده، مثل دید میلرزه، بعد میگه ای ما 30 سال بی مطلب نرسید و میگه نخواستی برسی، شک نکردی که برسی. اینه که انسان شک نداشته بگه من اصلا شک ندارم تو زندگی، این خیلی افتخار نیست. میدونی چرا؟ چون ما دو چیز داریم، کمی مشکل بحث اما دوست میدارم بریم خدمت عزیزان. ما دو چیز داریم عزیزان، یک جزم، یک یقین. جزم اینه که انسان میگه من جازمان این مطلب را میدانم، شوخی میکنید. جزم یقین نیست، جزم اینه که بر یه مطلبی انسان شک هم توزش نمیاد. اما اگر شک در ذهن انسان آمد و پاسخ شک را دادی، بعد صاحب چی میشی؟ بعد صاحب یقین میشی. یقین بعد از شک هست، جزم قبل از شک هست. بین جزم و یقین فاصله هست، این دو با هم فرق دارن. یکی اون که ارزش داره چیست؟ یقین است. اون از که اقل باشه یه انقصده بین الادا چیه کم یاوی سیه کونه من الموتنین، خدا نشان میده از سال وجود را به ابراهیم تا ابراهیم صاحب یقین باشد. متاسفم که عرض کنم اکثر ما جزم داریم اما یقینمون کمه. بزرگان توصیه میکنن، در شریعت هم نهی نشده است که انسان شک کنند. با دو قید، یکی این که انسان وقتی شک میکنه در یه مطلبی فقط شک نباشه، بلکه دنبال پاسخ باشه، نه یه شکی بکنه که تا رسیدن به جواب 30 سال طول بکشه. فایده اینه که عمر رفت دیگه، عمر بگذشت به بی‌حاصلی یا بی‌هدفی. اگر شکی آمد به دنبال اون، انسان سریعاً در صدد چه باشد؟ حقیقت یابی و حقیقت جویی و جواب باشد، که خیلی خوب است. زیاد می‌بینیم در بین اصحاب پیغمبر، اصحاب که حالا چه عرض کنیم همشون نه،
اما در مورد شاگردان حضرات معصومی تعلیم زیاد میبینیم، بزرگی مثل فرض هم هشام ابن حکم مکرر میاد خدمت از جوان 21 ساله وقتی میومد خدمت از صادق از صادق به تمام قامت بلند میشد انجا باشه اینشون درش پرندست خودشون در یعنی شاگردان باز سند و سال بالاتر یا نگاهی میکردن یا نگاهی میکردن که مثلا این جوان چطور جایگاهی پیدا کرده است پیش امام صادق. فراوان شکوک سوالات و مکرر پاس اصلا خود وجود مقدس امیر المومنین که افتخاراتش تو زندگی اینه که من هر مطلبی رو که میدیدم زود از پیغمبر سوال میکردم، زبان پرسشگر داشتم، لسان سؤول، اما به دنبالش چی؟ قلب عقول. یعنی تا سوال میکردم زود جوابم رو میگرفتم و طبقه بندی میکردم تو ذهنم میگذاشتم و منتظر بودم که استفاده کنم. پس اگر شک کنیم دنبال جواب باشیم خیلی خوب است. یک دوم، شک گاه برخواسته از حقیقت جویی است اما گاه متاسفانه شک نیست. چیه؟ تشکیکه. یعنی برای تخریب ذهنه. ما شک میکنیم که بسازیم ذهنمون رو، اما گاه شک ها ایجاد میشود، اصلا برای چی نداره سازندگی، صرفا داره تخریب. میگن شک مخرب، شک مخرب. این دیگه بدانید زیر این کاسه نیم کاسه هایی است، بدانید این نقشه ای است. وقتی که تشکیک میکنن برای تخریب، اینجا توته است. اینم بوده است از دیرباز. این منفیست. به این میگن رید. رید اینه. رید شکیست که برخواسته از سوء نیت و بددلی و بدگمانی و وسوسه و این جایگاه ندارد. ذالک الکتاب لا رید فی خودم نه لا شک فی. در قرآن میخواد شک کنید شک کنید. هر دو شک دارید بسم الله در خدمتون هست. هر آیه را در آن شک میکنید بگویید. صاحبان علم گفتند، پیشینیان گفتند، عالمان و علوم قرآنی جواب شما را خواهند داد. یک مورد نیست در قرآن که کسی شک کند و پاسخ نداشته باشد. در کودتا یک نبودی از الان هم نیست. اونها که عالم به علم قرآن هم پاسخ را مهیا در آستین دارند. این مشکلی نیست که شک کنیم در قرآن، اما اینه که کسی در قرآن سوء نیت داشته باشد، در قرآن بددلی باشد، در قرآن تشکیف واسه سفسفه و وسوسه باشه. ذالکم کتاب لا رید فی. جای این حرفا نیست. اگر هر گرامی بسم الله خودم دل مبتقیم، اگر بحث وسوسه و تشکیف و تشویش و سوئیت باشد، لا رید فی چنین چیزی نیست و چنین اجازه داده نمی شود. پس رید این معنا رو برد. فرمود ثم یجمعکم الی یوم القیامة لا رید فی. در روز قیامت هیچ جایی مسلسه نیست. حقانیت اون مسلم در نظر در عدیان الهی، تحکم اون، شکل گرفتن اون، اندازه اون، قواره اون، احکام اون هیچ جای سوئیت ندارد. اساس حکمت الهی اتقضا اون می کند، اساس قدرت الهی اتقضا می کند و هیچ جایی تبدیل و تعملی نیست. و اونجا جایی اینم نیست که کسی دلش خوش کند به خیلی از مسائل. لا رید فی. اونجا ذهنتون سراغ بعض از کاربردهای منفی که تو دنیا داری نباشه. فکر تو این نباشه که پدر من چیه، برادر من چیه، من سیمم به کجا وصل است. اونجا تمام این سیم ها را قطع می کنن فردای قیامت. سیم کسی وصل نیست و تقف سرت به همون اسباب. لا رید فی. این حرفا نیست تو قیامت. تمام اینها تأثیر می شود. به تعبیر حضرت سجاد، ده حدیث عبی و جدی آوای طاووس، بگذار حدیث پدر و جدم را، بگو من خود کردم چه کردم و چه دارم و چه باید بکنم. فبلا ولم کن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم توجه نمی کنند به ذرائب و لطائفی که در این باب وجود دارد. حالا خداوند سبحان بر این که به اصطلاح ما اون عظمت قیامت رو بازگو کنند. و همیشه گفته این خدمت دوستان، دو نکته مهم در قیامت وجود دارد عزیزان، یعنی دو چیز اساسی، دو رکن قیامت هستند. و خداوند هم در قرآن هرگاه سخن از قیامت میگوید رو این دو نکته و دو صفت خودش تاکید بیشتر میکند. یک، قیامت چون طرح عظیم است. خب ببینید وقتی که عرض خدمت میخوام یک اونجای عزیز رو نقص حد مهمی رو میخوان احداث کنن، نمیدارن شهرکی رو میخوان بسازن، خب میگن آقا دو چیز عمده نیاز دارد، منابع مالی، منابع انسانی. طراح خوب میخواد، نیروی کار خوب میخواد، اما اول تامین اعتبار باید بشه، اول بودجه باید تخصیص داده شود. با بودجه تخصیص داده شده اونگاه میتوان این کار رو انجام داد. اون علم لازم و قدرت لازم در این کار باید باشن.
خداوند هرگاه دست قیامت رو مطرح میکنه در دو صفت خود تکیه میکنه، یکی قدرت، دوم علم. نگاه کنید، ولله ملک السماوات والارض، اون خدایی زنده کرده است، میراند، زنده میکند، به قیامت میبرد، که هیچ کمبودی در قدرت و بودجه ندارد، بودجه عالیست، توان عالیست. ولله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین از اوست، تمام دارایی و موجودی خلقت از اوست، تسلط بر آفرینش هم از آن اوست. ملک و ملک خدا یکیست. و یوم تقوم الساعه، روزی که ساعت به پا می شود و قیامت به پا می شود، یوم اذن، بعد بدانید یخسر المبطلون، ما ناصحانه می گوییم، خیلی زیان می گیرند اون کسانی که عمرشون رو به ابطال و بطلان گذاروندن، اونهایی که مبطل بودن، حقایق رو باطل کردن. چی رو باطل کردن؟ عمرشون رو باطل کردن، زندگی خودشون رو، استعدادهاشون رو به بطالت گذرانیدن، به بطالت گذرانیدن. اینا خیلی یخسر المبطلون، اینا ها خسارت عظیمی میبرن، خسران عظیمی میبرن. مکرم شنیده این کلمه خسر به معنای ضرر کردن نیست. خورو 20% ضرر کردیم، 30% ضرر کردیم، 50% ضرر کردیم، از هر جا ضرر برگردیم منفعت درستش میکنیم، جبرانش میکنیم، نه این حرفا نیست. خسر انتقاص و رسلمان است، اصلا تمام موجودی رفتی میدارد اونجا خسر و خسران است. اینو خسران میگن دیگه، چی نیست که میخواد جبرانش کنی؟ چی میخواد جبران کنی؟ فرمود یخسر المبطلون. و خود خود از الفاظ باب اقتصاد و تجارته، یعنی نوعا این مال بازار، این کلمه در عرب این از اصطلاحات بازاره، که کی خسران دید، کی خسران ندید، کی رسول ما رو شرف، کی کم زیان کرد، کی درم کرد. از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، دنیا هم بازار است، عمر انسان هم بازار است، در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدا یا منعم هم گردن به درویشی که خرسندی، به درویه اون شاید دنیا سوق به تعبیر امام بازار است، بازاریست که عده خوش متاع اینو میبرند و عده بد خسارت و خسران میبرند، عده چکای بیمن صادر میکنند در این دنیا، عده در این دنیا معاملات به نقش میکنند و بعدها هاشون عمل میکنند، عده میگویند و از عهده بیرون نمیآیند. بازاریست بس عجیب، عده رسول مالشون رو میدن، عده مال دیگران میخورند. در این دنیا بازار است، سوق است، عده زیان میبرند، به تعبیر امام به عده سوق دارند. گروهی هم متاسفانه رسول مال رو، چی رسول مال رو از کف میدهد؟ یخسر المبطلون، اون کسانی که فرصت ها رو به ابطال میگذارند، جوانی را، توانایی ها را، عمر را، اینها رو به حق، به حق گرایی صرف نمی کنند، اینها رو به باطل محوری می گذرانند. خب حالا تا اینجا گفت خداوند سبحان، بعد یه آیه داریم در این سوره مبارکه به اصطلاح ما تو دانشکده می دیم. وقتی که یک غزل رو شما می خوانید، تو یک غزل ممکنه شاعر یک بیت داشته باشه که تمام حرفاش تو این بیت باشه، اونو میگن شاه بیت غزل، شاه بیت قزل، همین حرفا تو اینه، این یک بیت درخشش ویژه ای دارن. بعد حافظ میگوید که شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، تمام شعر این هم اون حالت شاه بیت را دارد. صبح جمعه است درز میکنم اینو مکرر گفتم خدمت دوستان، مثلا در اون غزل زیبایی که دارد جناب سعدی، عهد نابستن از آن به که بدندی و وفایی، من ندانستم از اولی که تو بی مهر و وفا می زیباش می کنم، گفته بودی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، تو آخرش شم را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا به همسانه نگوید که تو در خانه مایی. این غزل یک بیت داره که بیت الغزلشه، بیت الغزل معرفت، شاه بیتشه، اونم اینه، گفته بودی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، یاد نلازم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی. چه بگویم که غم از دل دارم چون تو بیان. یه وقتی تو بیان که غم نیست، قصه غم که وجود نیست. من نیم راوی، من نیم شاکی، روایت میکنم. من زجان جان چی؟ من زجان جان شکایت میکنم؟ میشه؟ من زجان جان شکایت میکنم؟ من نیم شاکی، روایت میکنم. من نیم شاکی، روایت میکنم. این شد بیت القزل اون شاکه. در این سوره مبارکه جرافیه که از روز اول که بس و قدمت عزیزان آغاز کردیم دقیقا در خاطر ندارم چند جلسه هست. و ترا کل امت جافیه، این بیت الغزل شد. و ترا پیغمبر، میبینی تو هر امتی را جافیه. این سوره رو سوره جافیه نامیده به خاطر همین کلمه. و ترا کل امت جافیه، کل امت تدعا الى کتابها. میبینی فردای قیامت تمام امتها و مردم را جافیه، و تمام امت ها خوانده می شوند به سوی کتابشان. تعلیون کجزون و ناکن کن تعملون، جزا در اساس کتابشان خواهند. حالا توضیح می دم مقدارش امروز تا ببینیم کار به کجا می کشن. می بینی پیغمبر وقتی خدا به پیغمبر خطاب می کنه و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد شاهد میمیرد، نوعاً در این استعبارات بحثای خیلی جدی و تکندهنده است. میبینی پیغمبر تون روز ترا کل آمتن، کل آمتن جافیه. کلمه جافیه که اسم این سوره است از ماده جافه گرفته می شود. یه جای دیگر اشتقاقی از این ماده رو داریم. و این من کم الا وارده ها سوری مارکه مریم، و این من کم الا وارده ها کان علا ربه که حتما مغزی ها. هیچ کدام از شما نیست الا اینکه وارد جهنم می شود. سمنون اجل نزین اتفقو و نظر الظالمین فی ها کسی، یا ورود یعنی کنار چیزی اومدن. همه تون به کنار جهنم ره دارید، اما کی وارد میشه؟ کی وارد نمی شود؟ سمنون اجل نزین اتفقو و نظر الظالمین فیها جفی، اصلا این جس و جاسی میاد. متقین از کنارهای جهنم نه اصلا نزدیک میشن، اما ظالمین در جهنم جسی میشن. کلمه جسی و جاسی از ماده جس به معنای الوقوف علی الرکبتین، وقوف به ایستادن رو سر زانو و ران رو. انسان از بقیه پا استفاده نکنه، سر زانو کسی رو قرار دادن اسم این جرس رو برد. جرس وقتی که اسیر می گرفتن، راهی که این اسیر خوب ازش کاری بر نیاد اینه که دست ها پشت سرش بالا سرش باشن و به زانو قرارش دادن. وقتی رو زانو باشه فرصت عملش دیره، تا بخواد بلندش با کنشینشون بده می تواند اون تأثیر گرفته ضربش رو بزنه، کارش بسازد. اصلا از این بالاتر، شما وقتی توی مشکلی دیگه گیر میکنید میگه چی؟ میگه دیگه من که به زانو در آمدم. میگید فلان کس با تمام زور و قدرتش به زانو در آمد. اصلا میگید فلان کس رو به زانو در آوردم من. میگید به زانو در آوردم یعنی چی؟ یعنی دیگه حرفی نداریم برای کنم. تصویر شیری نداریم برای عرضه کردم. دست برسرم شیری هم از امون بر نمیاد، اصلاحی هم دستمون نداریم، به بازار عمل با دست خالی کاری نداریم، هیچ کاری از امون بر نمیاد. تسلیم و آماده. و ترا کل امت جافیه، پیغمبر فردای قیامت همه مردمان رو میبینی جافیه، همه در قبال حضرت خداوند به زانو در آمده. هیچ که ارزندان نکنه، هیچ که قدرت نمایی در قبال خدا فردا ندارد. اونهایی که در دنیا گردن کشی می کردن در قبال خدا و اولیاء خدا، همونها همشون به زانو در میان فرمان میان، تمام اونها بر زانو خواهند بود. الوقوف، اینها واقف می شوند در رکعه و بر زانوی خودشون و به زانو در میان در قبال خدا بند سخن. عجیب، عزیز است، لطیف است، آمیشه تمام گردن کشان. تمام جبابران و جباران تاریخ، تمام اینها جعافیه. خب ببینید انبیا همین حرفا رو بهش معتقدن که نمیترسن از کسی. وقتی ما معتقد باشیم به این حرفا، خب نمیترسه انسان دیگه. خب میدونم کسی که داره عربده کشی میکنه تو دنیای امروز هم جعافیه، خداوند همون در بزانو در میبارد. ترا کل امت جعافیه، حالا کل امت این تد آئلا کتابه ها، و هر امتی دعوت به کتابش میشن. خدا هر امتی را به کتاب خویش میخواند. تو تعالی این چه کتابی است؟ بعد عجیب است در آیات بعدی خداوند میگوید که اقرأ کتابک، کتاب نفسک الیوم علیک حسیبا، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این همون کتابی است که ما استنساخش کردیم. یه حرفای لطیفی تو این آیه است، تو این سوره است، یه حرفای لطیفی است. و واقعا اینها قابل تأمل و قابل فهم و تغییر دهنده به نظر من تو زندگی انسان تغییر ایجاد میکنه. یعنی انسان اگر با دقت و تأمل بفهمه اینها رو، درک کنه این آیات رو، بدون شک تو زندگی و خط و مشی زندگی انسان تأثیر به سزا میگذارد. انشاءالله فردا در روز رحلت و در گذشت آورنده کتاب با اون شخصیتی که خدا او را به عنوان شاهد میگیرد و ترا پیغمبر تو میبینی، انشاءالله این دیدنی های پیغمبر را فردا در روز حق و روز رحلت نبی مکرم انشاءالله خدمت عزیزان بسم مبارکتون خواهد. خداوند سبحان دل هامون به لطارف و زرارف قرآن شعیم بیش از بیش منظر و منگل بگردن توفیق فهم و درم که این مطالب و مزامین عالیه رو به همه ما عنایت بفرمایید. ما از قرآن و اطرت در دنیا و عقبا جدا نگردانید. خدا من فرج صاحب قرآن رو هم یزدیک بگردانید. سلامت را بفرمایید. ترا کل امت جعافیه، کل امت فرغا لا کتاب. این خواهد خدا من خواهم گفت انشاءالله فردا خدمت عزیزان محکمه با تمام تشریفات قانونی تشریف می شود و مزهر کتاب و جیه به نبیلی و شهدا و قضیه بینا قاضی می نشیند، کتاب باز می شود، هیئت منصفه می نشیند. حیات منصفه هم داره دادگاه خدا در قیامت، حیات منصفه هم می نشینم. بعد اونگاه به سیدگی آقا بسنشم، بعد بچی تشریفات و حقوقی رو خدا من در قرآن بازگو می کند. انشاءالله می رسیم فرده ها خدمت دوستان می کنیم. حالا این خواستم از کنم صبح جمعه آخر ماه سفر. خب فردا که رحلت نبی مکرم شهادت سلطان شد، فردا و پس فردا و دوشنبه هم که دیگه مشخص شما خراسانی ها شده از بیدارید و شهادت نبی نعمت حضرت صاحب من کجا دیگه این ایام حالش معلوم است دیگه. اما امروز اجازه بفرمایید باز هم دل رو جدا نکنید از اون مقام شهید بگذارید به عنوان آخرین جمعه این دو ماه، آخرین جمعه این دو ماه محرم سفر، باز این با عرض تسلیت به صاحب مقدس حضرت نبی است در این صبح جمعه ببینیم ما هر کجا هستید یا بلیت الله آجره کرده هر کجا هستید تسلیت این جمع جماعت رو بپذیرید یا بلیت نمیدانیم الان در شدران هست، نمیدانیم الان مدینه هست، نمیدانیم الان کنار قبر عمود بزرگوار چون حضرت مشتبه هستم نمیدانیم کجا هست. اما هر کجا هستی در ما پاره هستی تسکیت ما رو بزیرا باشید آجر کلا یا بقیه کلا. بگذارید امروز هم باز دل رو ببریم به عنوان آخرین روز، اونجایی که دو ماه نشستید و بلند شدید و گفتید جای میدهم به شوق لطای تو یا حسن تا بر سر تو پا ندهی
جان نمیده. امروز هم دل برد سرورانی ها هم چه میکشد بگذارید امروز هم سری بزنید و در حال بیستید انتظاره بکنیم کنار آن گودی قصدگاه و بشنبیم با گوش جان اون صدایی که برد دعای قربانی میکارد. یعنی بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. و از اون طرف ببینیم یه بانوی بلند بالای دستش رو سرش کنشد از خیمه ها بیرون آمده است و دارد ناله میزند یا الله علی یا محمد آقا فاطمه ما. اما هیچ فریاد رسی ندارد. صلی الله علیکم یا عبدالبیت المرحمه.